این جلسه در واقع اولین جلسه است از دوره‌ای که ما تعریف کردیم به نام جبر و اختیار. اختیار در واقع معادل فری ویل هست، یعنی خواست آزاد، اراده آزاد. اما مشکل کجاست؟ اول یکی دوتا تعریف دم دستی از اختیار بدم، دوتا تعریفی که فعلا برامون قابل قبوله. یکی این که وقتی من فعلی رو مختارانه انجام میدم که خودم تصمیم گرفته باشم اون کار رو بکنم و کسی مجبور نکرده باشه من رو که اون کار رو انجام بدم. این رو یک جور دیگه هم میشه گفت، این که وقتی من مختارانه کاری رو انجام میدم که اگر میخواستم میتونستم اون کار رو انجام ندم. من الان اگه دستم رو بلند میکنم میتونستم دستم رو بلند نکنم اگه میخواستم. بنابراین فرض بر اینه که این کار من کار مختارانه است، کاری است از سر اختیار. حالا یک مشکل وجود داره و اون مشکل اینه که ما آدم ها یک سری باورها داریم که این باورها با عقل عرفی، با فهم سلیممون، با عقل سلیممون، با اون چیزی که بهش میگن common sense جور در میاد. این باورها اصطلاحاً common sensicalه، یعنی مبتنی بر فهم عرفیه. در مورد اختیار ما دست کم دو تا باور داریم که این دو تا باور باورهایی هستن که common sensicalن، یعنی فهم عرفی همه ما آدمها این باورها رو میپذیره. باور اول اینه که دست کم برای بیشتر کارهایی که ما انجام میدیم فرضمون بر اینه که میتونستیم این کار رو انجام ندیم و کار دیگه ای بکنیم و کسی ما رو مجبور نکرده که این کار رو انجام بدیم. من میتونم الان یک لیوان آب رو بردارم، این لیوان آب رو بخورم. خب میتونستم اگر نمیخواستم آب بنوشم این لیوان رو بر ندارم. کسی هم مجبورم نکرده بود که این لیوان رو بردارم. انگار به نظر میرسه، انگار عقل سلیم ما تایید میکنه که بسیاری از کارهای ما از این دستن، یعنی کارهایی هن که من میتونستم کار دیگری انجام بدم ولی این کار به خصوص رو انتخاب کردم. من میتونستم امروز به کلاس نیام ولی انتخاب کردم که امروز به کلاس بیام. اما یک باور کامانسنسیکال دیگه هم ما داریم، یک باور مبتنی بر فهم عرفی دیگه هم ما داریم و اون باور دیگه اینه که ما در واقع در جهان با رخدادهای روبرو هستیم که همه این رخدادها رو میشه توضیح داد. همه این رخدادها اکسپلیکبل هست، همه این رخدادها قابل توضیح دادنن. یعنی چی قابل توضیح دادنن؟ یعنی اینکه تک تک این رخدادها یک رخداد دیگری وجود داشته که اون رخداد دیگه موجب شده این رخداد اتفاق بیفته. همه این رخدادها به این خاطر اتفاق افتادن که پشت اینها یک رخداد دیگری وجود داشته. رخدادهایی که در این جهان وجود دارن علل اصول توضیح پذیرن. این که میگم علل اصول به این دلیله که من ممکنه توضیح یه رخدادی رو ندونم، ولی به هر حال میدونم میشه توضیحش داد. من ممکنه الان ندونم مثلا سیستم گوارشی بدن چطور عمل میکنه، ولی قابل توضیح دادن هست. خب دوباره ما دوتا باور داریم که این دوتا باور هر دو در مورد بحث جبر و اختیار با عقل سلیم همه ماها جور در میاد. باور اول اینه که هر کاری که میکنم میتونستم یه کار دیگه انجام بدم و باور دوم اینه که هر چیزی که در این جهان رخ میده یه علتی داره، قابل توضیح دادنه. خب اگر این دو باور هر دو جزء باورهای common sensical ما باشن یک مشکل سر بر میکنه و اون مشکل اینه که این دو باور با همدیگه سازگار نیستن. چرا سازگار نیستن؟ چون اگر باور common sensical دوم رو ما مبنا قرار بدیم و بگیم هر اتفاقی که در این جهان میفته بنا به یک علتی میفته، اون وقت رفتارها و تصمیمهای من هم از همین جنس رفتارها و تصمیمهای من هم از اون جنس کارهایی است که پشتشون یه علتی داره، قابل توضیح دادنه. میشه توضیح داد که به این دلیل من این رفتارها رو انجام دادم. خب اگر اینجوریه اون وقت گفتن اون باور کامن سنسیکال اول که من هر کاری میکنم میتونستم یه کار دیگر رو انجام بدم محملی نداره. نه من نمیتونستم یه کار دیگه انجام بدم. چرا نمیتونستم؟ چون یه علتی وجود داشت که من این کار رو انجام دادم و اون علت معین کرده بود که من باید این کار رو انجام بدم. من الان این لیوان آب رو بر میدارم و میخورم، مثلا با این فرض که تشنمه، یا میخوام توی این کلاس یه مثال بزنم، این علت باعث میشه که من ناگزیر این لیوان آب رو بردارم و این لیوان آب رو سر بکشم. بنابراین این دوتا فرض کامانسنسیکال که هر کاری میکنیم میتونستیم یه کار دیگه بکنیم، و فرض دوم که ما علل اصول باید بتونیم هر رخدادی رو توضیح بدیم، بنابه ظاهر با هم دیگه نمیخونه. از طرف دیگه یک مشکل اساسی وجود داره و اون مشکل اینه که باز عقل سلیم ما آدم ها به چیزی قائله به اسم حسن و قبح اخلاقی، این که بعضی کارها به لحاظ اخلاقی خوبن و بعضی کارها به لحاظ اخلاقی بدن، و بعد کسی که کار بد رو انجام میده به لحاظ اخلاقی این در خور نکوهشه و ما آدم ها او رو طرد میکنیم، حتی در مواردی ممکنه او رو محاکمه کنیم، مجازات کنیم، و کسایی که کار خوب اخلاقی انجام میدن در خور پاداشن و ما آدم ها اونها رو میستاییم و به اونها پاداش میدیم. خب لازمه این حرف که انسان ها کار بدشون در خور نکوهش باشه و کار خوبشون در خور پاداش باشه، یعنی لازمه این حرف که انسان ها واجد چیزی باشن که اسم او رو میشه گذاشت مسئولیت پذیری اخلاقی، moral responsibility. لازمه این اینه که ما انسان ها واجد چیزی باشیم به نام اختیار، free will یا اراده و خواست آزاد. بنابراین اختیار مهمه، چرا که اگه ما اختیار نداشته باشیم انگار به یک نحوی ما مسئولیت اخلاقی نداریم. یا دست کم باید توضیح داد که اگه اختیاری وجود نداره چطور آدم ها رو ما واجد مسئولیت اخلاقی میدونیم؟ ما ربات ها رو واجد مسئولیت اخلاقی نمیدونیم، درست به همین دلیل که ربات ها رو واجد اختیار نمیدونیم. من اگر پام الان برخورد کنه به این میز و درد بگیره بر نمیگردم میز رو سرزنش کنم. مولانا میگفت هیچ عاقل مرد کلوخی را زند، آدم که نمیره کلوخ رو بزنه بگه تو چرا خوردی تو سر من. انگار میدونیم موجوداتی که مختار نیستند، خواست آزاد ندارن، این موجودات مسئولیت اخلاقی هم ندارن و چون مسئولیت اخلاقی ندارن در خور ستایش و نکوهش اخلاقی هم نیستن. خب در جهان مدرن ما در واقع با یک اصل روبرویم که البته این اصل در دنیای باستان هم طرفدارانی نزد فیلسوفان داشته و این اصل رو اصطلاحاً میشه اسمش رو گذاشت causal determinism یا تعین‌گرایی علی. دیترمینیزم در واقع برآمده از فعل انگلیسی دیترمینه، به معنای تعیین کردن یک چیزی، متعین کردن یک چیزی، اینکه یک چیزی از قبل تعیین شده، دیترمینده، و دیترمینیزم در واقع میشه یک ترجمه کرد، ما اینجا ترجمه میتونیم بکنیم به جبر، یا میتونیم بکنیم به موجبیت، یا میتونیم ترجمه کنیم به تعین‌گرایی، یا ترجمه دیگری که مد نظره. سعی بکنم بیشتر از همین عنوان دیترمینیزم استفاده کنم. و این دیترمینیزم علی یعنی یک فرض خیلی ساده که هر رخدادی در این جهان معلول یه رخداد دیگه است، یک یا چند رخداد دیگه، و باز خود اون رخداد یا رخدادهای دیگه معلول رخداد یا رخدادهای دیگری هستن، و باز خود اون رخداد یا رخدادهای دیگه معلول رخداد یا رخدادهای دیگری هستن، و این زنجیره ادامه داره. در واقع هر رخدادی در این جهان به وسیله یک یا چند علت دیگه دیترمیند شده، معین شده. خب این پیشفرض علوم جدیده. در واقع علوم با همین کار میکنن. اگر شما برید دکتر و بگید من گلو درد دارم و دکتر بگه که خب این گلو درد تو out of nowhere به وجود اومده، از زیر بوته به وجود اومده، معلوم نیست که در واقع علت گلو درد تو چیه، وقت علم پزشکی پیش نمیرفت. فرض علم پزشکی این بوده که اگر من گلو درد میشم، اگر من زکام میشم، این در واقع یک علتی داره که من میرم این علت رو پیدا میکنم، من دانشمند، من ساینتیست، و علم رو یک قدم میبرم جلو. علوم مدرن با اصل دیترمینیزم کار میکنن. علوم مدرن پیشفرضشون اینه که اتفاقایی که در این جهان میفته بی علت نیست، بلکه یک علتی داره. علت داره که اگر من این ماژیک رو ول میکنم به زمین میفته. علتش هرچی که هست، علم مدرن میره این علت رو پیدا میکنه، بعد میتونه بر این علت فائق بشه و هواپیما درست کنه. پیشفرض علم مدرن همینه که جهان یک سیستم بسته است که این سیستم بسته در واقع درش چیزها علت و معلول هم دیگه واقع میشن و این سیستم بسته در واقع علتها و معلولهای درونیش همه از جنس مادی هم. یعنی اینجور نیست که من مثلا ماشینم خاموش بشه بعد به این نتیجه برسم که خیلی خوب من میتونم با توسل به نیروهای متافیزیکی ماشین رو روشن کنم. نه، ماشین که خاموش میشه یه علت فیزیکی مادی این جهانی داره که اون علت دیترمیند کرده خاموش شدن ماشین رو. مثلا اینکه من بنزین تموم کردم، اینکه من بنزین تموم کردم مال اینه که مثلا دیشب ده ها کیلومتر رانندگی کردم، اینکه ده ها کیلومتر رانندگی کردم این خودش به این دلیله که من در واقع میخواستم از مثلا نمیدونم یک شهری به یک شهر دیگه برم، اینکه میخواستم از یک شهری به یک شهر دیگه برم خود این رو یه علت دیگری دیترمین کرده. معنای این دیترمینیسم به زبان ساده تر اینه که اگر من تاریخ رو به عقب برگردونم، مثلا من متولد 1 مهر 1358 هم، فرض کنید زمان رو به عقب برگردونم در 1 مهر 1358 و با همون شرایط 1 مهر 1358، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که مثلا در 26 خرداد 1388 من دقیقا همون کاری رو میکنم که الان میکنم. من دقیقا اگر اونجا دارم جبر و اختیار درس میدم بازم همین کار رو میکنم و شما هم همینجور، شما هم دقیقا مثلا با پیرن سبز، با پیرن نارنجی، با شلوار جین میشینید سر یه همچین کلاسی. چرا؟ چون همه چیز از قبل معین شده که به اینجا برسه، همه چیز یه علتی داره و این علتهان که در واقع امور رو سوق میدن. این دیدگاه اگرچه خب یک دیدگاهیست متعلق به پیشفرض علوم جهان مدرنه، پیشفرض متافیزیکی علوم جهان مدرنه، ولی در جهان باستان هم خب طرفدار داشته. مثلا در فیلسوفان پیش از سقراطی لوکیپیوس جزء طرفداران یه همچین دیدگاهی بود و جمله‌ای داره در واقع در اون قطعات معدود باقی مانده از اون که هیچ چیزی رندوم و الله بختکی و اتفاقی رخ نمیده، بلکه هر چیزی ضروری رخ دادنش و یه علتی داشته که رخ داده. بنابراین مسئله اساساً در لااقل شکل مدرنش از این قراره که ما در جهان مدرن یک پیشفرضی رو پذیرفتیم به اسم دیترمینیسم، منتها این دیترمینیسم با اختیار آدمی سر سازگاری نداره و نمیتونیم بگیم یا باید ادعا کنیم اعمال و رفتار آدمی تافته جدا بافتن و در چرخه دیترمینیستیک نمیافتن، در چرخه تعیین گرایانه نمیافتن، یا اگه میافتن ما مجبوریم. بنابراین بحث عمده ما در طول این ترم بحث فری ویل و دیترمینیزمه. وقتی که میگیم جبر منظورمون عمدتاً دیترمینیزمه. خب اجازه بدید قبل از این که بگم چند دیدگاه در این مورد وجود داره یک چیزی رو بگم. ما در واقع در زبان جمله هایی داریم که در این قالب که if P آنگاه Q و P و Q دو تا جانگه دارن برای هر جمله خبری که بشه سر جای اینا قرار داد. اگر امروز بارون بیاد فردا من با چتر میرم سر کار. خب این یک گزاره شرطیه. منطقدان ها به این گزاره های شرطی میگن conditionals یا شرطی ها. گزاره های شرطی در این قالبن if P اگه P then Q آنگاه Q، اگر دو زوج باشه آنگاه کوه هیمالیا بزرگترین کوه جهانه و البته شرطی ها میتونن درست باشن و میتونن غلط باشن. خب حالا دو تا قاعده منطقی من یاد میدم و بعد میرم ببینم چه دیدگاهایی در مورد جبر و اختیار وجود داره. قاعده منطقی اول اینه که اگر ما فهمیدیم که گزاره ای اگر پی آنگاه کیو درسته و کس دیگری از جای دیگری هم به اطلاع ما رسوند که مقدمه این گزاره، یعنی اون قسمتی که با حرف اگر همراهه، یعنی پی هم درسته، وقت از این دوتا ما میتونیم نتیجه بگیریم به لحاظ منطقی کیو. به این قاعده در منطق اصطلاحا میگن قاعده مودوس پوننس یا وضع مقدم، چون در شرطی ها شرطی اگر پی آنگاه کیو، پی رو میگیم مقدم و کیو رو میگیم تالی. ما مقدم رو در جمله دوم وضع میکنیم، بنابراین اگه پی آنگاه کیو درست باشه، پی هم درست باشه، کیو درسته. اگه فردا بارون بیاد اون وقت من برای رفتن سر کار چترم رو بر میدارم. فردا بارون میاد از این دوتا نتیجه میشه که من چترم رو بر میدارم. اما این گزاره های شرطی یه خصلت دیگه هم دارن و اون اینه که اگه گزاره پی آنگاه کیو، اگر پی آنگاه کیو درست باشه، اون وقت اگر که کسی فهمید که نقیض گزاره کیو درسته یا گزاره کیو نادرسته به تعبیر دیگه، اون وقت میتونه نتیجه بگیره گزاره پی هم نادرسته. یعنی چی این حرف؟ یعنی اگه من اومدم گفتم اگه فردا بارون بیاد، اون وقت سر کار که خواستم برم چترمو برمی‌دارم، وقت فردا شد آدما نگاه کردن دیدن من چترمو بر نداشتم، نتیجه که میگیرن چی؟ اینه که بارون نیومده. بنابراین این صورت منطقیش میشه این که اگر گزاره پیانگاه کیو درست باشد ولی نقیض گزاره کیو درست باشد، یعنی نات کیو، وقت از این دوتا ما میتونیم نتیجه بگیریم که نات پی. و به این قاعده در منطق میگن قاعده مودوس تالنس یا رفع تالی، چون در این گزاره های شرطی گفتم به پی میگن مقدم، ایف پی آنگاه کیو، پی مقدمه و کیو تالیه. ما تالی رو در واقع منکرش شدیم، گفتیم تالی نادرسته، یا به عبارت دیگه گفتیم نقیض تالی درسته. بنابراین از مجموع اینا، از این که پی آنگاه کیو درست باشه و نقیض کیو درست باشه، نتیجه میشه که نقیض پی. بنابراین این دو تا قاعده منطقی بسیار ساده است که با شعورهای زبانی و منطقی ما هم جور در میاد. حالا در نسبت دترمینیزم و اختیار، دست کم سه دیدگاه وجود داره. دیدگاه شماره یک اسمش هست لیبرتاریانیزم. لیبرتاریانیزم رو میشه ترجمه کرد به اختیارگرایی. خب در فلسفه سیاسی هم دوستان میدانند که دیدگاهی داریم به اسم به همین نام، یعنی لیبرتاریانیست ها در فلسفه سیاسی، و این دوتا دیدگاه با هم دیگه سازگارن. یعنی هم میشه در فلسفه سیاسی یک لیبرتاریان بود و هم در جبر و اختیار یک لیبرتاریان بود. اما حرف لیبرتاریان ها چیه؟ حرف لیبرتاریان ها اینه که اینا میگن ما اینجوری استدلال میکنیم. استدلالمون اینه که مقدمه یک استدلال ما یک شرطیه که ما با این شرطی کار داریم. این همون شرطیه که برای ما مهمه. اون شرطی اینه اگر دترمینیزم درست باشه، اون وقت اختیار وجود نداره. و این حرف نادرستی نیست. یعنی اگه دترمینیزم درست باشه، اون وقت هر کاری که ما کردیم دترمین شده، از قبل معلومه که ما چه کار می‌خواستیم بکنیم. ما زندانی زنجیره‌ای از علت و معلول‌ها هستیم. رفتار ما زندانی زنجیره‌ای از علت و معلول‌ها هستن. خب مقدمه یک، اگه دترمینیزم درست باشه اختیار وجود نداره، ولی یه لیبرتاریان میگه اختیار وجود داره. خب ما این رو فهمیدیم که اگه گزاره پیانگاه کیو درست بود و نات کیو هم درست بود، اون وقت نات پی. بنابراین اون که گفته بودیم دترمینیزم درسته، ما باید بریم اونو فسخ کنیم، دترمینیزم درست نیست. لیبرتاریان میگه من این رو میپذیرم که اگه دترمینیزم درست باشه اختیار وجود نداره، ولی این رو هم میپذیرم که اختیار وجود داره. بنابراین دترمینیزم درست نیست. این یک نگاه به مسئله که بعضی از فیلسوفان طرفدار این نگاهند. اما نگاه دوم اصطلاحاً اسمش رو میشه گذاشت دترمینیزم سرسر، هارد دترمینیزم، دترمینیزم کله شر، دترمینیزم یک دنده، دترمینیزمی که سفت و سخت از خودش دفاع میکنه. و دترمینیزم سخت اینجور استدلال میکنه، میگه بله اون شرطی که شما گفتید اگر دترمینیزم درست باشه اون وقت اختیار وجود نداره، این شرطی شرطی درستیه، منتها دترمینیزم درسته. و باز طبق اون قاعده منطقی اگه پی آنگاه کیو و بعد کسی دیگری به ما خبر رسوند که پی هم درسته، اون وقت کیو هم درسته. بنابراین اگه دترمینیزم صادق باشه، یک دیترمینیست سخت این رو میگه، اگه دیترمینیزم صادق باشه اون وقت اختیار وجود نداره، و بعد دیترمینیزم صادقه، بنابراین اختیار وجود نداره. اما دیدگاه سومی هم در واقع هست که اون دیدگاه رو میشه اسمش رو گذاشت دیدگاه وفاقیون یا کامپتیبلیزم، یعنی دیدگاهی که میخواد دو تا چیز رو نشون بده که با هم دیگه کامپتیبلن. خب اون دو تا دیدگاه قبلی، یعنی لیبرتاریان ها و دترمینیست های سرسخت، یک گزاره شرطی رو هر دو پذیرفته بودن و اون گزاره شرطی این بود که اگه دترمینیزم درست باشه اون وقت اختیار وجود نداره. ولی وفاقیون یا کامپتیبلیست ها معتقدن که اگه دترمینیزم صادق باشه اختیار وجود نداره، خود همین گزاره شرطی گزاره شرطی درستی نیست. توی خود همین گزاره شرطی میشه شک کرد. دترمینیزم از نظر اونا ربطی به اختیار نداره. بنابراین ما عمدتاً سه تا دیدگاه در تاریخ فکر غرب راجع به مسئله فری ویل اند دترمینیزم، مسئله جبر و اختیار، منتها جبر به ترجمه دترمینیزم، چون جلوتر میگم برداشت‌های دیگری هم از جبر وجود داره، ما در واقع سه تا پاسخ داریم. یکی لیبرتاریان ها که اینها معتقدن که آقا انسان اختیار داره و دترمینیزم غلطه. یکی دترمینیست های سرسخت که اینها معتقدن دترمینیزم حسابی درسته و بنابراین انسان اختیار نداره. و یکی وفاقیون کامپتیبلیست ها که اینها معتقدن که نه، کی گفته اگر دترمینیزم درست باشه اختیار وجود نداره؟ اصلا درست بودن دترمینیزم ربطی به اختیار نداره. اما هر کدوم از این مکاتب باید سه تا در واقع پروژه رو پیش ببرن، به سه چیز پاسخ بدن. اولا هر کدوم از این مکاتب باید توصیف کنن چیزهایی رو، یک پروژه توصیفی رو پیش ببرن، یک پروژه دیسکریپتیو رو پیش ببرن. چی رو توصیف کنن؟ توصیف کنن که اختیار چیه؟ لازمه این که آدمی دارای اختیار باشه چیه؟ چه شرایط لازمی داره و چه شرط کافی حتی داره که ما مختار باشیم؟ اصلا اختیار چیه؟ چرا مهمه برای این که بدونیم اختیار چیه؟ به خاطر اینکه تا ندونیم اختیار چیه نمیتونیم بگیم آدمی دارای اختیار هست یا دارای اختیار نیست. اول باید بدانیم اختیار چیه، بعد بگیم خیلی خوب، ما انسان‌ها واجد اختیاریم یا ما انسان‌ها فاقد اختیاریم. مثال براتون بزنم، فرض کنید که مثلا چه میدونم یکی بیاد من بگه که کاو تابلوی دوشیزگان اوینیون پیکاسو رو در واقع توی این کتاب تاریخ هنر پیدا کن. حالا یک کتاب به من بده که مجموعی از نقاشی ها توشه ولی اسم تابلوها رو زیرش ننوشته باشه. من تا ندیده باشم تابلوی دوشیزگان امینیون رو چطور میتونم توی این کتاب این تابلو رو پیدا کنم؟ باید اول بدونم که این چیه، بعد که فهمیدم چیه برم بگردم توی این کتاب این رو پیدا کنم. تا وقتی که نفهمم چیه پیدا کردنش، حرف از پیدا کردنش عبثه. بنابراین هر کدوم از این سه مکتب باید اول به ما بگن خیلی خوب اختیار چیه از نظر اینها، یا لوازم مختار بودن آدمی چیه، شرط این که من اختیار داشته باشم چیه. اما یه پروژه دوم رو اینها باید پیش ببرن و اون پروژه اینه که به ما بگن حرف اساسیشون راجع به این بحث چیه. بالاخره نهایتا میگن آدم مختاره یا مختار نیست. این پروژه رو اصطلاحا میشه اسمش رو گذاشت substantive project یا پروژه اساسی اینا. پروژه اینا بالاخره ادعا میکنن، دیدیم مثلا هارد دیترمینیست ها میگن آقا آدم مختار نیست. اما جدای از این که اینها باید توصیف کنن که لازمه اختیارمندی آدمی چیه و توضیح بدن که حرف اساسیشون راجع به اختیار چیه، شاید لازم باشه یه پروژه تجویزی رو هم پیش ببرن، یعنی یه پروژه پرسکریپتیو رو. به چه معنا؟ به این معنا که خیلی خوب، اومدیم و کاشف از آب در اومد که آدمی مختار نیست. خب پس ما چرا باید مجرمان رو مجازات کنیم؟ مجرمی که مختار نیست چرا باید مجازات بشه؟ آیا باید در نظام اخلاقی خودمون، در نظام پانیشمنت خودمون، در نظام مجازات، در نظام قضایی تجدید نظر کنیم و دست از مجازات برداریم؟ یا نه، تجویز دیگری دارن. چه تجویزی میکنن؟ بنابراین تک تک این مکاتب، این سه تا مکتب باید سه تا پروژه رو برای ما جواب بدن. که خب من به اجمال نگاه میکنم به این که هر کدوم از این در واقع مکاتب چطوری در واقع به این سه پرسش پاسخ میدن. لیبرتاریان ها یعنی کسایی که معتقدن آدمی اختیار داره و چون اختیار داره دیترمینیزم درست نیست، در مقام توصیف حرفشون حرفیه که ساده است. میگن که آقا لازمه این که انسان موجودی مختار باشه اینه که دیترمینیزم نادرست باشه. لازمه مختار بودن آدمی نادرستی دیترمینیزمه. خب حرف حسابشون چیه؟ میگن آدمی مختاره چون اتفاقا دیترمینیزم نادرسته. خب تجویز چی میکنن؟ اینا تجویز خاصی نمیکنن. چرا؟ چون دلیل نداره ما رویه‌مون رو تغییر بدیم. بازم اگه کسی کار غیر اخلاقی کرد، دیگران اون رو نکوهش خواهند کرد. بازم اگه من دزدی کردم، دادگاه من رو به زندان خواهد انداخت، من رو مجازات خواهد کرد. چرا؟ چون من مختارم و چون مختارم دلیلی در تجدید نظر وجود نداره در رویه قضایی یا رویه مجازاتی. اما دترمینیست های سرسخت چطور با این سه پروژه برخورد میکنن؟ هارد دترمینیست ها در واقع در مقام توصیف، در پروژه توصیفیشون، اینا در واقع معتقدن که بله، ما با لیبرتاریان ها هم عقیده ایم که لازمه اختیار داشتن آدمی اینه که دترمینیسم نادرست باشه. آدمی فقط وقتی میتونه مختار باشه که دترمینیسم نادرست باشه. ولی در پروژه بنیادیشون میگن دیترمینیسم درسته، بنابراین آدم مختار نیست، چون شرط لازم مختارمندی یا شرط لازم و کافی اختیار آدمی وجود نداره. اگر اختیار وجود داشت باید دیترمینیسم غلط میبود، ولی دیترمینیسم درسته. بنابراین پروژه سابستنتیوشون، حرف حسابشون اینه که آقا انسان مختار نیست. خب حالا که انسان مختار نیست، بنابراین ما باید در رویه قبلی تجدید نظر کنیم. بنابراین اینا باید تجویزات تازه‌ای بکنن. یک موزلی که پیش پای هارد دیترمینیست هاست اینه که باید چطور دیگه، نباید آدم‌ها رو مجازات کرد، نباید آدم‌هایی که کار خلاف اخلاق انجام میدن رو نکوهش کرد، باید یه بحث تجویزی داشته باشن. اما سومی که کامپتیبلیست ها هستن یا وفاقیون هستن، اینا اون وقت پروژه توصیفیشون با پروژه توصیفی لیبرتاریان ها و پروژه توصیفی دترمینیست ها فرق میکنه. اینا میگن اصلا لازمه مختار بودن آدمی نادرستی دترمینیسم نیست. اصلا نیازی نیست برای اینکه ما مختار باشیم دترمینیسم نادرست باشه. دترمینیسم دلیلی برای این نمیشه که اختیار وجود نداشته باشه، که ما آدم ها مختار نباشیم. خب پروژه بنیادیشون چیه؟ حرف حسابشون چیه؟ پروژه سابستنتیوشون چیه؟ اونجا میگن بله اختیار داریم، ما آدم ها مختاریم، ما آدم ها موجودات مختاری هستیم. بنابراین در مقام تجویز هم ضرورتی نداره که تجویز خاصی بکنن، چون وقتی ما مختاریم میتونیم به همون رویه قبل ادامه بدیم و چیزی رو تغییر ندیم. بسیار خوب. بنابراین دیدیم که سه تا دیدگاه در واقع در مورد فری ویل و دیترمینیسم وجود داره. دیدگاهی که معتقده که ما انسان‌ها موجودات مختاری هستیم، یعنی دیدگاه لیبرتاریان‌ها. دیدگاهی که معتقده نه، ما انسان‌ها موجودات مختاری نیستیم، چون دیترمینیسم درسته. دیدگاه دیترمینیست‌های سرسخت. و دیدگاهی که معتقده اصلاً بین دیترمینیسم و اختیار تعارضی وجود نداره که ما بخوایم در واقع در باب این تعارض بجنگیم. ولی واقعیت اینه که این صورتبندی از مسئله یک صورتبندی مدرن بود. در واقع ما داریم یک جور جبر یا یک جور جبرگرایی مدرن رو بررسی میکنیم. این نگاه تقریرها یا برداشتهایی در جهان باستان هم داره. به عبارت دیگه استاده تر بخوام بگم، ما وقتی آزادیم، وقتی اختیار داریم که پای ضرورت در میون نباشه. من وقتی میتونم بگم من آزادانه این لیوان آب رو سرکشیدم که سرکشیدن لیوان آب برای من ضروری نبوده باشه. خب این ضرورت چیه؟ این ضرورت یک تقریرش که تقریر سکولار و مدرنه دیترمینیزمه. ولی دست کم سه تقریر دیگه از ضرورت وجود داره که این سه تقریر دیگه تقریرهای سکولار نیستن، بلکه تقریرهای دینی هن. بنابراین میشه اینجور تقسیم بندی کرد که گفت conceptions of necessity، برداشت هایی که میشه از ضرورت داشت، این رو میشه به یه دو دسته کلی تقسیم کرد: برداشت های دینی از ضرورت و برداشت های سکولار از ضرورت، برداشت های عرفی یا در واقع دنیوی از ضرورت. برداشت دنیوی از ضرورت همون دیترمینیزمه، همون causal دیترمینیزمه، یعنی تعیونگرایی علی که راجبش حرف زدیم و در آینده به بسط خیلی بیشتری راجبش حرف میزنیم. ولی سه برداشت رو میشه گفت برداشت های غیر سکولار هست از ضرورت، برداشت های دینی از ضرورت هست. اولین این سه تا مفهوم تقدیره، دومی مفهومی است که در بعضی از ادیان شرقی مشخصا هندویزم شکل گرفته، مفهوم کارما، و سومی مفهومی است که در بعضی از ادیان در واقع شکل گرفته، یعنی مفهوم divine predestination یا مفهوم مشیت الهی. پراویدنس با پی بزرگ اگر توی کتاب ببینید یعنی همین، یعنی مشیت الهی. این ستا رو ما باید در واقع بحث کنیم راجبشون به اجمال، و بعد بریم بعد از اینکه این ستا رو به اجمال از نظر گذروندیم، عمده بحث ما متمرکز خواهد بود روی دعوای مدرن فری ویل و جبر، اختیار و جبر، یعنی دعوای فری ویل و دیترمینیزم. خب فیت یا تقدیر در واقع مفهومی است که در یونان باستان و میتولوژی یا اسطوره های یونان باستان ما میبینیم و با مکتبی روبرویم که اصطلاحا میشه بهش گفت فیتالیزم یا قدرگرایی. و قدرگرایی یعنی این که برخی حوادث زندگی انسان از پیش مقدرند. تقدیر این بوده که چنین بشه. خب البته ما امروز هم با این دیدگاه ممکنه در واقع یک جور روانشناسی فولک یا روانشناسی توده‌ای زندگی کنیم، یعنی امروز هم بعضی اتفاقات که میفته میگیم این مقدر بوده که چنین اتفاقی بیفته. ولی به هر حال این یکی از سرچشمه‌های اساسیش اسطوره‌های یونان باستانی هم، تراژدی‌های یونان باستانی هم همینطور. مثلا شما اگر تراژدی معروف سوفوکلس رو ببینید، ادیپ شهریار، ادیپوس د رکس، که در واقع مال دوران به تعبیر ارسطو طلایی تراژدی نویسی یونانی بوده، توی این نمایشنامه پادشاهی به اسم لایس و شاهزادهی به اسم یوکاستا بچهی به دنیا میارن که این رو میبرن پیش کاهن معبد و از اون میپرسند که آینده این چه خواهد شد. کاهن معبد پیشبینی میکنه که این بچه پدر رو خواهد کشت و با مادر ازدواج خواهد کرد. تقدیر اینه. و خب لایس و همسرش که دیدگاهشون قدرگرایانه بوده، فیتالیستیک بوده، بچه رو میبرن توی بیابون ول میکنن، یه جایی به درخت زنجیر میکنن و در واقع رها میکنن. ولی اتفاقی که میفته اینه که حالا نمایشنامه فارسی ترجمه خیلی خوبی هم داره، ترجمه شاهرخ مسکوب، اتفاقی که میفته اینه که اینا نهایتاً ادیپ اگرچه دور از اینا زندگی میکنه و پیش یه خانواده دیگه میره، نهایتاً اتفاقی که میفته در مسیر زندگیش اینه که پدر رو میکشه و با مادر ازدواج میکنه. چرا؟ چون تقدیر اینها این بوده. در واقع در این تراژدی سوفوکل در ادیپ شهریار تقدیر پدر همین بوده و تقدیر ادیپ همین بوده. تقدیر، نگاه فیتالیستیک، نگاه قدرگرایانه، تقدیر خواست که این اتفاقات بیفته. در ایلیاد هم همینه، در اشعار اسطوره‌ای هومر هم همین وضعه. در واقع هومر هم برای تقدیر نقش اساسی قائله، یعنی اونجا در جنگ یونان و تروا در جنگ شکست میخوره چون تقدیر چنین بوده. شاهزادهی به اسم هکتور به دست سرداری به اسم آشیل کشته میشه چون تقدیر بوده. در ایلیاد همین جهانبینی فیتالیستیک، همین جهانبینی قدرگرایانه حاکمه. منتها باید یک نکته رو توجه داشت، انگار تقدیر یونانی ها از خدایان یونانی جداست. البته در هومر، در ایلیاد گاهی اوقات در واقع تقدیر رو در قالب سه تن از خدایان پرسونیفاید میکنه، متشخص میکنه، یه جور شخصیت بهشون میده. مشخصا خدایی به اسم کلوثو، یا خدایی به اسم لاکسیس، یا خدایی به اسم آتروپوس. این خدایان خدایانی هستن که در واقع خدایان تقدیر میشه اسم اونها رو گذاشت. اما واقعا اینه که مثلا خدای خدایان زئوس، آیا خود زئوس که اینقدر قدرت داره و خدای خدایانه میتونه یک جایی جلوی تقدیر رو بگیره؟ خب فیلسوف سوریه ای در واقع لوشین، فیلسوف هجویه نویس در واقع سوری که قرن دوی قبل از میلاد میزیست و بعدش نمیومد در واقع به اساطیر و منظومه های هومری تسخری بزنه، یک در واقع منظومه ایش در همین حجب و تحمیق زئوسه. در واقع کتابی داره به اسم زئوس کتکایست یا استفتاء از زئوس که همون قرن دوی قبل از میلاد برشته تقریر در آمده. اونجا میگه که زئوس یک موجودیه که این انگار اینکه خدای خدایانه چندان هم محلی از اعراب نداره، چون اونجا تقدیر همه چیز رو در نگاه یونانی مشخص کرده از قبل. بنابراین چه معنی میده که شما مثلا در پیشگاه زئوس دعا کنید؟ خب این تقدیر مشخص کرده چه خواهد شد. یا قربانی کردن که یک آیین متداول در یونان باستانه چه فایده‌ای داره؟ چون همه چیز از قبل مقدره. بنابراین شما قربانی کنید چه تأثیری داره؟ یا طلب بخشایش کردن از خدایان یا توبه، اینا همه بی‌محله. میگه که لوشین میگه که بنابراین این که زئوس خدای قادریه و آدم‌ها باید ازش بترسن، یه حرف بی‌معنیه. اگر مقدر شده باشه که ادیپ پدر رو بکشه، ادیپ پدر رو خواهد کشت و هر مقدار عجزلابه ادیپ بر پای زئوس بیفایده خواهد بود. بسیار. اما واقعیت یک سوال اینجا مطرحه و اون اینه که اگر در جهان بینی یونانی تقدیر انقدر نقش مهمی رو بازی میکنه، اون وقت باید پرسید که گستره این تقدیر چقدره؟ این تقدیر تا کجا در زندگی ما مداخله میکنه؟ در این مورد باید یکی دو نکته گفت. اول که یکی دو جا در ایلیاد به ویژه خود زئوس بر تقدیر سهم میذاره و میخواد که در تقدیر دخالت کنه. مثلا زئوس توی جنگ همون تروا پسرش سارپیدون رو از دست میده، کشته میشه سارپیدون، ولی زئوس خیلی ناراحت از این وضع. هرا که یکی از زنان زئوسه، در واقع بهش میگه که تو انتقام نگیر، انتقام نگیر. چرا انتقام نگیر؟ چون این کار در بین خدایان دیگه باب میشه. انگار از این برمیاد که زئوس میتوانسته انتقام بگیره و هورا و هرا او رو منصرف میکنه. انگار زئوس توان مقابله با تقدیر رو داشت. بنابراین اولا گستره تقدیر اینه که خدای خدایان میتونه در کار تقدیر مداخله کنه، میتونه تقدیر رو برهم بزنه، هرچند این کار رو نمیکنه. اما نکته دیگه این که تقدیر در جهان بینی یونانی یک امر گلوبال نیست، یک امر فراگیر نیست که تک تک وقایع و رفتارهای آدمی رو در واقع معین کرده باشه، بلکه یک امر لوکاله، یک امر موضعیه. بعضی از رفتارهای ما مقدرند. در مورد ادیپ مقدر این بود که او پدر رو بکشه و با مادر ازدواج کنه، ولی خب مثلا فرض کنید شب ازدواج میتونه تعیین کنه که مراسم عروسی در کدام یک از باغ‌ها برگزار بشه، میتونه تعیین کنه که کدام کالسکه در واقع ببرتشون، رنگ لباس عروس رو میتونن تعیین کنن، خیلی چیزا رو میتونن تعیین کنن، ولی انگار وقایع اصلی و مهم زندگی آدمی مثل مرگ، مثل ازدواج، مثل نتیجه جنگ، ایناست که در واقع مقدر شده. بنابراین در جهان بینی یونان باستان، در جهان بینی اساطیری یونان باستان، شما ضرورت عبارت است از تقدیر. ولی این تقدیر تقدیری است که برای وقایع مهم زندگی اتفاق میفته و خب جا برای مسئولیت اخلاقی میگذاره. یعنی بله، ادیپ در این که پدر رو میکشه و با مادر ازدواج میکنه اخلاقا مسئول نیست، ولی خیلی کارهای دیگه در زندگیش کرده که در مورد اونها اخلاقا مسئوله. یونانی ها مثل بسیاری از فرهنگ های مشهور جهان قائلن که مردم عموماً مسئول اعمالشونن به لحاظ اخلاقی و گاهی اوقات مستحق سرزنشن. فراوان در واقع ایلیاد این مضمون اومده که انسان مسئول عملشه. یعنی قدرگرایی یونانی جا رو برای ریسپانسیبیلیتی، جا رو برای مورال ریسپانسیبیلیتی باز میکنه. در همین ایلیاد، در جنگ تروا، یک گفتگویی رو شاه آگاممنون و آشیل دارن. به این دلیل که آگاممنون جایزه آشیل رو دزدیده، آشیل در واقع یک زنی رو از دشمن به اسارت گرفته بود که آگاممنون این زن رو برداشت و به آشیل پس نمیداد. خب آگاممنون شروع میکنه دلیل آوردن برای این کار، رشنالیزیشن میکنه، دلیل تراشی میکنه، توجیه میاره. و چون آگاممنون و آشیل در یک جبهه میجنگیدن، این اختلاف باعث میشد که تضعیف بشن. بنابراین آگاممنون دلیل میاره که حالا من به این دلیل زنه رو برداشتم، و دلیلی که میاره اینه، میگه من مسئول کارم نبودم. چرا مسئول نبودم؟ چون زئوس و الهگان تقدیر چنان تقدیر رو رقم زده بودند، چنان مقدر کرده بودند که من این دختر رو بدزدم. خود آگاممنون میگفت که روین، در واقع روین بزرگترین دختر زئوسه، میگفت روین همه ما رو کور کرده بود با تقدیری جنون‌آمیز. خب البته اینها دلیل تراشیه، و ولی میخوام بگم چگونه یک درکی از مورال ریسپانسیبیلیتی وجود داشته که در واقع آگاممنون میخواد توجیه بیاره برای فرار از این مسئولیت پذیری اخلاقی. بنابراین در جهان بینی یونانی جا برای اختیار، جا برای قدری اختیار و به تبع اون برای قدری مسئولیت پذیری اخلاقی هست. شما در واقع نمایشنامه مشهور آگاممنون رو که آیفیخولس نوشته، باز مال همون دوره، آگاممنون وقتی که از جنگ تروا بر میگرده، همسرش یعنی کلیتمنسترا آگاممنون رو میکشه، ولی همسرش ادعا میکنه که نه، مسئولیت قتل آگاممنون بر عهده من نیست. انگار مسئولیت اخلاقی جا داره در اساطیر یونانی. اما برداشت دیگره از مفهوم ضرورت، برداشت دینی دیگه از مفهوم ضرورت، مفهوم کارماست. حالا باید بریم سراغ ادیان شرقی و دین هندو، آیین هندو. باید بریم سراغ اوپانیشادها. باید بریم سراغ مهابهاراتا. کارما یعنی نیرویی در اعمال ما آدم ها هست که یه سری نتایجی رو برای آینده به دست میده. چه کاری که الان میکنیم برای آینده نتیجه به بار میاره. در واقع معتقدین به آیین هندو معتقد بودن رنج ها و خوشی هایی که ما متحمل میشیم، اینا به این خاطره که ما در یک زندگی قبلی بودیم که توی اون زندگی قبلی کارهای بدی کردیم. اگر که ما زندگی های مختلفی رو از سر میگذرونیم، مثلا فرض کنید لایف 1، لایف 2، لایف 3، اگه در لایف شماره N ما داریم رنج میکشیم، به خاطر اینکه در لایف شماره انمن های یک کارهای خطایی کردیم و داریم کارمای اونها رو پس میدیم. و در واقع این به خاطر اینه که از نگاه اونها کیهان و کائنات یک جایی بوده که جای عادلانه است، جایی است که در او عدالت برقرار خواهد شد. چگونه عدالت برقرار خواهد شد؟ من ممکنه در این جهان ظلم کنم، ولی خب در زندگی بعدیم در واقع تقاصش رو پس میدم. و خب البته طبیعیه که قول به کارما با قول به تناسخ یا این کار ری اینکارنیشن خیلی نزدیک باشن. اینکه انسان‌ها باز متولد میشن و توی یه چرخه تولد و مرگ و تولد دوباره گیر میافتن، منتها روحشون وارد کالبد انسان‌ها یا حیوانات دیگری میشه و این فرایند آغاز نداره. انگار خیشتن ما آدم ها، سلف ما آدم ها آغازی نداره، مدام داره زندگی‌های مختلفی رو از سر میگذرونه و کارما پس میده. این به اجمال نگاه آیین هندو به مفهوم ضرورته. اما بین کارمای هندویزم و تقدیر یونانی ها تفاوت هایی وجود داره. اولین تفاوت این که کارما به مفهوم خدا وابسته نیست. البته هندویزم خدایان فراوانی داره، ولی هیچ کدوم از اونها کارما نیستند. هرچند در یونان باستان خدایان می توانستند تقدیر رو زیر و زبر کنند، ولی خود فیت، خود تقدیر در قالب خدایگان و الهگانی متشخص می شد. نکته دیگه این که پیامدهای کارما هرگز من اندی و دل بخواه نیستند، بلکه فرد مستحق اون پیامد هاست. ببینید شما وقتی که اودیپ در واقع باید پدر رو بکشه و مادر هم بستر بشه، این در واقع خیلی اتفاقی سر اودیپ این بلا میاد. اودیپ آدمیه با ضعف‌های خودش، به تعبیر ارسطو همارشیا، یه سری نقطه ضعف داره و یه سری نقطه قوت داره مثل همه آدمای دیگه، یه آدم مثل ما. منتها از بخت بعد، از تقدیر بعد، این بلا سرش میاد که باید چه کنه؟ این بلا سرش میاد که بله، باید پدر رو بکشه و مادر هم بستر بشه. ولی کارما اصلا چیز دل بخواه نیست. کارما به خاطر اینه که فرد مستحق بشه. ما در زندگی قبلیمون کاری کردیم و مستحق اینیم که الان پاداش ببینیم یا مجازات بشیم. آربیتراری نیست، شانسی و الله بختکی نیست، بلکه عدالت فراگیر کیهانی باعث میشه که کارما در واقع برای ما سرنوشتمون رو رقم بزنه. کیهان نوعی عدالت درش هست و بالاخره عدالت رو اجرا خواهد کرد، نوعی کاسمیک جاستیس وجود داره که باعث میشه که در واقع ما به حق خودمون برسیم. از طرف دیگه کارما درسته که اندک جایی برای اختیار آدمی باقی میذاره، ولی حتی کمتر از فیت یونانی یا تقدیر یونانی جا برای اختیار آدمی باقی میذاره، چون کارما دقیقاً تعیین میکنه زندگی بعدی ما چه جوری باشه. یعنی ما انتخابی نداریم. البته خب باز میشه خوانش‌های مختلفی رو از دیدگاه‌های سنتی در باب کارما دید. یعنی بعضیا ممکنه بیان چنین تقریر رو از کارما قبول نداشته باشن و بگن نه، کارما یه امر گلوبال نیست، بلکه کارما هم یه چیز لوکاله و مثلا من یه جایی در زندگیم عذاب میبینم، این مال اینه که در زندگی قبلی کارهای بدی کردم، ولی خیلی جای دیگه متعین نشده، کارما نبسته اینها رو، مقدر نیست. بنابراین با بعضی از خوانش ها خود کارما هم در واقع یه جور مسئولیت پذیری اخلاقی رو پیش فرض میگیره و در واقع این که ما امروز این بلاها سرمون میاد، انگار در زندگی قبلی به یک نحوی مختار بودیم که اون کارو بکنیم یا نکنیم که این بلاها سرمون بیاد، و این که در زندگی بعد این بلاهای آینده سرمون میاد، یعنی در زندگی فعلیمون بالاخره یه بخشای اختیار داریم که چه بکنیم. در واقع تأثیرات کارماییک، تأثیرات کارمایی دنبال اینن که از نگاه هندوها ما در یک چرخه گرفتاریم، چرخه زندگی، مرگ و تولد دوباره. کی میتونیم از این چرخه خارج شیم؟ وقتی که کارهای خیلی خوب انجام بدیم و اخلاقا آدم خوبی باشیم، از این چرخه خارج میشیم، علم حقیقی پیدا میکنیم و از این چرخه خارج میشیم. خب اگر ما میتونیم از این چرخه خارج بشیم، انگار یه دوزی از اختیار رو ما داریم بالاخره. اینجور نیست که یک سره مجبور و مضطر باشیم. اما خب واقع اینه که چه مفهوم کارما و چه مفهوم تقدیر یا فیت دو تا مفهوم هست که دیدگاه علمی مدرن در واقع این دو مفهوم رو قبول نداره. ما در جلسات تفکر علمی میگفتیم که دیدگاه علمی مدرن دست کم مطابق بخشی از نظریه ها دیدگاهیه که باید ابطال پذیر باشه، حرفا رو بشه در اون شرایط فلسفای شدن، شرایط رد شدنش رو نشون داد، در حالی که نه کارما و نه تقدیر یونانی دیدگاه های ابطال پذیری نیستند و جهانبینی مدرن که در واقع با علم مدرن در هم تنیده است و پیشفرض های متافیزیکی خاص خودش رو داره، با تقدیر و کارما میونه خوبی نداره. به قول دانیل دنت در واقع که کتابی داره به اسم Elbow Room، اونجا میگه که اینا عقاید رازآلود و خرافی هستند، عقاید قابل پذیرشی نیستن و تو جوامع بدوی در واقع از این عقاید استقبال می شده. هرچند خب امروز هم در بین بسیاری از هندی ها این قانون کارما مثلا طرفدار داره، یا خود ماها حتی در بین عوام بسیار بعضی ها میگن که آره این کارمای کاریه که داری پس میدی، یا حتی بعضی ها به مفهوم تقدیر اعتقاد دارن. خب میشه این رو به لحاظ روانشناختی البته توضیح داد، یعنی گفت که انسان ها دنبال اینن که حوادث مهم زندگی خودشون رو معنادار بدونن. برای همین اون نظریات توطئه، تئوری های توطئه، کانسپیریسی تئوری ها از همینجا آب میخوره. ما معمولا دوست داریم حوادث مهم زندگی رو، حتی حوادث تاریخی مهم رو، معنادار بدونیم و در واقع نشون بدیم که یه چیز مهم پشتشونه. ولی به هر حال این دو دیدگاه امروز طرفداری ندارن. من خط کنم جلسه بعد در واقع راجع به برداشت سوم از ضرورت صحبت میکنم که مشیت الهی یا دیواین پردستینیشنه، برداشت سوم دینی از ضرورت.